این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا میگوید ایران باید نگرانی ها بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند. رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را دولتی جعلی نامید. رئیس جمهوری افغانستان در عید فطر همگان را به صلح فراخواند. ساعت 19 به وقت ایران، یک شنبه 20 سپتامبر 2009 میلادی، 29 شهریور ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام، سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز محمد زرقامی با تازه ترین خبرها.
بریتانیا میگوید ایران باید گام‌های محکمی در گفتگو با قدرت‌های جهانی بردارد تا نشان دهد هدف‌های هسته‌ای صلح‌آمیز دارد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا میگوید زمان آن رسیده است که ایران نشان دهد که می‌خواهد به قوانین منع گسترش جنگ‌افزارهای اتمی عمل کند. گفته‌های آقای میلیبند تکرار سخنان هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا است که گفته بود ایران یا باید از نشست اول اکتبر 9 مهر ماه برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند یا اینکه انزوای بیشتر و فشارهای اقتصادی را بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران گفته است که مایل نیست در این نشست بر سر برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با کارگزاران جمهوری اسلامی اسرائیل را دولتی جعلی نامید که ملتی را نابود کرده است. آقای خامنه ای همچنین افزود که جمهوری اسلامی ایران برای قضیه فلسطین طرحی معقول، منطقی و انسانی دارد. اشاره آقای خامنه ای به پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از فلسطینیان برای حل بحران فلسطین و اسرائیل است. او با انتقاد از سیاست آمریکا در قبال دولت ایران گفت دولت آمریکا باید این سیاست خود را اصلاح کند و ملت ایران نیز در مقابل آنها خواهد ایستاد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز به مناسبت عید فطر شاخه زیتونی به نشانه صلح به سوی شبه نظامیان طالبان دراز کرد. او از همه شبه نظامیان خواست از نبرد و ویرانسازی سرزمینشان و نیز کشتن یکدیگر دست بردارند. آقای کرزای افزود در صورتی که پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تایید شود گفتگوهای صلح با طالبان را آغاز خواهد کرد. اظهارات آقای کرزای پس از آن بیان شد که ملا محمد عمر سرکرده طالبان به نیروهای خارجی در افغانستان هشدار داد که شکست آنان نزدیک است. در ایران سایت‌های خبررسانی اصلاح طلبان به نقل از خانواده یک روزنامه‌نگار اصلاح طلب از بازداشت و انتقال او به مکانی نامعلوم خبر می‌دهند. بر پایه این گزارش‌ها مهدی نیاکی که در خانه‌اش به تنهایی زندگی می‌کرد از روز 23 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش وبسایت موج آزادی مادر آقای نیاکی از بازداشت پسرش خبر داد اما به دلیل تهدیدهای صورت گرفته حاضر به تایید خبر بازداشت او نیست. آقای نیاکی دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری ایلنا خبرگزاری کار ایران و دبیر سرویس جامعه خبرگزاری سازمان جوانان در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که به نام خبرگزاری سینا شهرت داشت. و سرانجام اینکه هیئت معرفی فیلم برگزیده ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی را به اتفاق آرا به عنوان نماینده سینمای ایران در 82 مراسم اسکار برگزید. خبرگزاری فارس این خبر را از قول روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی منتشر کرده است. تاریخ اعلام نامزدهای اسکار امسال 13 بهمن ماه 1388 خورشیدی و تاریخ برگزاری مراسم 16 اسفند ماه 1388 خورشیدی تعیین شده است.
محمد زرقامی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. عید است یا عید نیست؟ روز آری یا روز بس؟ آیت الله خامنه‌ای می گوید امروز عید بود، من حکم می کنم. اما خواهیم دید که شمار چشمگیری از مراجع بلندپایه تقلید شیعیان در قم و نجف با این نظر رهبر جمهوری اسلامی موافق نیستند. همزمان آیت الله خامنه‌ای در هر حال نماز عید فطر را امروز امامت کرد، این بار با حضور آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی. دوشادوش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، یک دوش آن طرفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دوزانو در دانشگاه تهران. تحلیلگران در خطبه‌های امروز آیت الله خامنه‌ای بوی از نرمش به مشامشان خورده است، اما همزمان از برخاستن موج جدیدی از بازداشت‌ها در ایران آگاه می‌شوند. صدای دیگر همراه رویا کریمی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. عید است یا عید نیست، عید بود یا عید نبود، روزه بگیریم یا نگیریم، برای نخستین بار عید بودن یا نبودن روزی خاص در جمهوری اسلامی افسوده بر رنگمایه مذهبی همیشه‌ایش، رنگمایه سیاسی نیز به خود گرفته است، چون پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار نظر او را درباره پایان ماه رمضان و آغاز ماه شوال صریحاً حکم حاکم شهر خوانده است که دیگران حتی مراجع تقلید بلند پایه نیز ملزم به گردن نهادن برانند. این پایگاه می نویسد:
به اطلاع عموم مردم شریف ایران می رساند بر اساس گزارش های راصدان مورد وثوق و خبره که از چند نقطه کشور واصل شده است، رؤیت هلال ماه شوال المکرم شنبه 28 شهریور 1388 مطابق با 29 رمضان المبارک 1430 هجری قمری برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی محرز شده و معظم له حکم به عید فطر بودن یک شنبه 29 شهریور 1388 فرمودند.
از همین روز صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز بیدرنگ از صدور چنین حکمی خبر داد، بدون آن که نظر مراجع بلندپایه تقلید را بازتاب دهد. حتی نظر مراجعی که عموماً از یگانگی آنها با دستگاه حاکم بر ایران یاد می شود. اکنون پایگاه یاد شده در حالی برای نخستین بار از احراز رؤیت هلال ماه برای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان حکم حکومتی خبر می دهد که در گذشته صرفاً از قول رهبر جمهوری اسلامی گفته می شد که عید برای او محرز شده یا به اثبات رسیده، بدون آنکه بر این احراز و اثبات جامعه حکم پوشانده شود. با این حال خبرنگار پایگاه خبری شیعه آنلاین در گزارشی درباره رسیدن یا نرسیدن عید فطر، پایان یا هنوز پایان نیافتن ایام روزه‌داری، تأکید کرده است که اکثریت مراجع عمده تقلید شیعیان از جمله در دو شهر مذهبی قم و نجف با نظر آیت الله خامنه‌ای مخالفند. از جمله این مراجع: شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، شیخ ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سید محمد تقی مدرسی، سید صادق شیرازی، شیخ علی صافی گلپایگانی وارث فقهی آیت الله بهجت، شیخ حسین وحید خراسانی، یوسف ثانی، شیخ اسحاق فیاض، سید محمد سعید حکیم، شیخ بشیر نجفی، نامه حسین علی منتظری، جوادی آملی و بیات زنجانی را نیز باید به این فهرست افزود. از سوی دیگر آیت الله سید علی سیستانی، بلند پایه ترین مرجع تقلید شیعیان در نجف، نیز روز دوشنبه فردا را عید فطر خوانده است. در هر حال بر پایه حکم حکومتی نماز عید فطر بامداد روز یکشنبه امروز با امامت آیت الله خامنه ای در تهران برگزار شد، در حالی که آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در صفحه اول همین نمازگزاران یک علی لاریجانی مانده به محمود احمدی نژاد جای داشت. مسئله رؤیت هلال ماه برای تعیین اعیاد و روزهای مذهبی از دیرباز محل اختلاف علمای اسلامی بوده است و در نتیجه شیعیان معمولاً به نظر مرجع تقلید خودشان عمل کردند. همزمان به تازگی این بحث بالا گرفته است که آیا برای رفع این اختلاف نمیتوان به دستگاه‌های پیشرفته امروزی اتکا کرد تا تکلیف مثلا رؤیت هلال ماه مشخص شود؟
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روز یک شنبه امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر اتهام تلاش حکومت تهران در راه تولید بمب اتمی را بی‌پایه دانست و تأکید کرد که ایران از دیدگاه بنیادی و اساسی سلاح‌های اتمی را مردود و تولید و بهره‌گیری از چنین سلاح‌هایی را ممنوع می‌داند. آیت الله خامنه‌ای در حال این اتهام را رد کرد که دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا امروز یک شنبه یادآور شد زمان آن رسیده است که جمهوری اسلامی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش گام‌های محکم و ملموسی بردارد و نگرانی جامعه بین‌المللی را از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران بزداید. همزمان در گفته‌هایی که از دیدگاه شماری از تحلیلگران مسائل ایران بویی از نرمش داشت، روز یکشنبه امروز آیت الله خامنه‌ای هر گونه اعتراف کسی به مجرمیت دیگری را فاقد هر گونه اعتبار شرعی دانست. بهروز کارونی از رادیو فردا و خطبه‌های امروز آیت الله خامنه‌ای.
انتقاد از فضای بدگمانی و سوءظن نقطه شروع سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد محاکمه هایی بود که مشروع آنها در هفته های اخیر در تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد و متن آنها در رسانه ها انتشار یافت. در این محاکمه ها شماری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشتند. آیت الله خامنه ای متهم کردن دیگران از سوی بازداشت شدگان در مقابل دوربین های تلویزیون را فاقد حجیت شرعی توصیف کرد.
هر اقراری، هر اعترافی شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، هر اعترافی که علیه خود بکند متهم، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است، اما علیه دیگری بخواد اعترافی کنه نه.
گرچه آیت الله خامنه ای اشاره مستقیمی به اسامی بازداشت شدگان نکرد، اما به نظر می رسد که اشاره او به سخنان برخی از اصلاح طلبان بود که پس از انتخابات بازداشت شدند و در محاکمه ها به نقد عملکرد پیشین خود و اصلاح طلبان پرداختند. در این محاکمه ها برخی از بازداشت شدگان از عملکرد رؤسای پیشین جمهوری اسلامی ایران محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین دو نامزد اصلاح طلب انتخابات 22 خرداد میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کردند. برخی از تحلیلگران سیاسی سخنان آیت الله خامنه ای را ناشی از اعتراض‌های گسترده مراجع تقلید، شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری می‌دانند. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، با تایید این ارزیابی میگوید
نمایش نامه اعترافاتی که نوشته شد و پخش شد و در واقع سناریوی اعترافات و نمایش اعترافات نتونسته منافع تبلیغاتی و پروپاگاند جمهوری اسلامی رو تأمین کنه.
آقای میردامادی همچنین بر این باور است که سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز قدس نیز تأثیر پذیرفته است. تظاهراتی که در تهران و چند شهر بزرگ ایران برگزار شد.
به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی به این تحلیل رسیده که بعد از این سیری که برای به خاموشی کشوندن اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعمال کرد و فشارهایی که انجام شد و کشتاری که در خیابونها شد و زندان کردن افراد و اعتراف گیری ها و بعد مسئله شایبه وجود تجاوز و سایر مواردی که وجود داشت، این مقابله های حاکمیت نتونسته چراغ جنبش سبز رو خاموش کنه و همچنان سبزها در میدان هستند.
اما سیاست دولت و نهادهای نظامی و امنیتی از این پس چه خواهد بود؟ آیا آنها از ختمش کنونی آیت الله خامنه ای پیروی خواهند کرد؟ پاسخ سراج الدین میردامادی منفی است.
مگر اون جناح افراطی رو به طور مشخص ما تعدادی از نیروهای افراطی در حلقه های امنیتی و سپاه پاسداران و بخشی از نمایندگان مجلس و عقبه فکری ایدئولوژیک دولت دهم و اطرافیان آقای احمدی نژاد و آقای مصباح یزدی در نظر بگیریم، به نظر میرسه که اونا خودشون رو سوار بر خر مراد میدونن و به این زودی ها بنای بر این ندارند که تعدیل بکنن و از میزان خشونتشون و از میزان نفرت پراکنی و تندروی و افراطشون در برابر معترضین بکاهند و فکر نمی کنند که این مواضع و این گفتار اونها میتونه اوضاع رو بد و بدتر بکنه.
بر اساس گزارش ها آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود آنچرا که تهمت زدن به نظام نامید مورد انتقاد قرار داد و گناه آن را بسیار سنگین تر از تهمت زدن به اشخاص دانست. او افزود نباید کسی کل نظام را به اموری که شایسته نیست متهم کند، چرا که شأن نظام از این گونه تهمت ها بسیار بالاتر است. آیت الله خامنه ای در این خصوص توضیحی نداد، اما در ماهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، افشای تیراندازی به معترضان به نتایج این انتخابات و شکنجه و قتل برخی از بازداشت شدگان در زندان‌ها از سوی برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی موجی از انتقاد را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است.
آیت الله خامنه ای و تایید تلویحی اعترافاتی که به گفته مخالفان حاصل نقدنمای محاکمه‌های نمایشی بوده است، به روز کارونی گزارش میداد. همزمان همچنان در ایران موجی جدید از بازداشت مخالفان و معترضان به انتخابات خرداد ماه گذشته به راه افتاده است. با گذشت بیش از 3 ماه از این انتخابات، دقیقاً 13 هفته، موج جدید بازداشت ها نزدیکان و فرزندان چهره های اصلاح گرا یا نزدیک به آنان را هدف گرفته است، آنچنان که روزا اجیری از رادیو فردا گزارش میدهد.
در ادامه موج جدید بازداشت فعالان سیاسی، سایت جنبش راه سبز جرس و همچنین سایت موج سبز آزادی امروز یکشنبه خبر از بازداشت مهدی نیاکی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس و یکی از فعالان ستاد میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری، و احمد حسینی، مسئول شاخه گیلان مجاهدین انقلاب داد. به گزارش این دو سایت نزدیک به اصلاح طلبان، مهدی نیاکی 23 و احمد حسینی 25 شهریور بازداشت شدند. این در حالی است که خبر بازداشت این دو شخص با چند روز تأخیر امروز از طریق منابع غیر رسمی اعلام شد. از سوی دیگر حسین نعیمی پور و مهدی شیرزاد از اعضای جبهه مشارکت نیز شامگاه جمعه در تهران توسط مأموران امنیتی ایران بازداشت شدند. حسین نعیمی پور فرزند محمد نعیمی پور، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده یاسنو و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است. مهدی شیرزاد نیز که جمعه شب بازداشت شد، فرزند احمد شیرزاد، نماینده اصفهان در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در پیوند با اینکه موج جدید بازداشت‌ها بیشتر متوجه نزدیکان و فرزندان افراد نزدیک به سران اصلاحات است، پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
ما دو جهت میتونیم برای بازداشت‌های اینچنینی در نظر بگیریم. یکی فشار آوردن روی فعالان سیاسی مطرح مثل آقای میردامادی است که اینها در زندان هستند و به رغم فشارهای طولانی مدت هنوز حاضر به همکاری و کوتاه آمدن از مواضع سیاسی خودشون نشدن. جهت دوم این است که بعضی از فرزندان سران اصلاح طلب خودشون در حوزه جوانان و دانشجویان فعال بودن، از جمله آقای مهدی میردامادی، فرزند دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکی از فعالان حوزه جوانان و دانشجویان بود و اونهایی که در حوزه فضای مجازی و اینترنت در جریان حوادث اخیر بودند میدونند که ایشون نقش زیادی در این زمینه داشته.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 4 عضو سیاسی و روزنامه‌نگار دیگر از جمله علی پیرحسینلو، همسر او فاطمه ستوده، مهدی موسوی نژاد و مهدی محمودیان را بازداشت کردند. روز پنجشنبه همچنین مهدی موسوی نژاد، برادر همسر محمد علی ابتهی، و مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت نیز بازداشت شدند. مهدی میردامادی فرزند محسن میردامادی، دبیر کل زندانی جبهه مشارکت است و حسین نورانی نژاد، رئیس شورای اطلاع رسانی حزب مشارکت و از اعضای ستاد میرحسین موسوی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری است. نسرین ستوده، وکیل در تهران، بازداشت اعضای خانواده افراد نزدیک به سران اصلاحات را اقدامی سیاسی و غیرقانونی می‌داند.
این اقدام برای یک قاضی یا یک سیستم یک تخلف و جرم بزرگ است. همواره در سیستم‌های مختلف این اتفاق می‌افتاد که اعضای خانواده به طور غیر محسوس تحت کنترل بودند، تحت تعقیب بودند و مورد بازجویی های مکرر قرار می گرفتند. اما هرگز به این وضوح و آشکاری اعضای خانواده فعالان سیاسی تحت تعقیب قضایی و همینطور بازداشت هایی که به دنبال بازداشت پدران یا مادران اونها صورت میگیره به این شدت و به این گستردگی نبود.
همچنین بر پایه گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، فاطمه دردکشان نیز روز چهارشنبه در اصفهان بازداشت شده است. فاطمه دردکشان فرزند محمود دردکشان از فعالان سیاسی قبل و بعد از انقلاب و از شاگردان آیت الله منتظری و همچنین مسئول کمیته مهندسان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهر قم بوده است. پیش از این بازداشت‌ها در قم نیز مأموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت محمد مهدی منتظری، محمد علی منتظری و محمد صادق منتظری سه تن از نوه‌های آیت الله حسین علی منتظری را بازداشت کردند. با وجود آزادی یکی از آنها در شامگاه سه‌شنبه و با تودیع وثیقه دو تن دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
روزا آژیری، موج جدید بازداشت‌ها، موجی که به گفته اکثریت غریب به اتفاق تحلیلگران با حضور انبوهی از معترضان به اعلام رسمی پیروزی محمود احمدی نژاد در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز قدس بی ارتباط نیست. در روز قدس آخرین جمعه ماه رمضان انبوهی مردم معترض به همین انتخابات این بار نه تنها در تهران که در بسیاری از دیگر شهرهای بزرگ ایران به روشنی نشان داد که موج سبز فرو ننشسته است. آنچه در روز قدس گذشت بار دیگر مسئله توازن قدرت میان هواداران محمود احمدی‌نژاد و هواداران میر حسین موسوی را در کانون ارزیابی های تحلیلگران از آینده سیاسی ایران جای داد. در گفتگویی با مانیا منصور از رادیو فردا، ارزیابی یکی از همین تحلیلگران مطرح شده است. داریوش همایون، بنیادگذار حزب مشروطه ایران و نیز وزیر اطلاعات و جهانگردی کابینه جمشید آموزگار در دوران محمد رضا شاه پهلوی،
شرایط فعلی ایران همین است که یک جنبش بسیار ریشه‌دار و در سطح کشور گسترده برای اولین بار جمهوری اسلامی رو چالش میکنند و این خیلی خیلی امیدبخش است. نترسیدن مردم با همه اون سرکوب وحشتناک که بعد از تظاهرات مربوط به 22 خرداد شد، خب تصور می‌رفت که مردم یا مایوس شدن یا وحشت کردن، چون حقیقتا تکتیک های خیلی ترسناکی به کار رفت. ولی این نشان داد که نه، مردم نترسیدند، این جنبش زنده است. و نکته مهم دیگر این است که این جنبش سبز جا افتاده است. جنبش سبز شده است نماد هرچه که خوب است و مخالف جمهوری اسلامی است، یعنی برتر دانستن ایران، اولویت دادن به منافع ایران، دنبال کردن آرمان‌های دموکراسی، حقوق بشر و شعارهایی که دادن به کلی همه سیاست‌ها و فلسفه وجودی رژیم رو نفی کرد. خیلی مهم بود که در روز به اصطلاح قدس مردم شعار دادند که نه لبنان، نه غزه، نه لبنان، یا شعار دادند که فلسطین رها کن. این خیلی باید پرمعنا باشد برای جمهوری اسلامی.
شما فکر می‌کنید توازن قدرت بین جنبش سبز و حکومت الان به چه صورت هست؟
جنبش سبز خودی خود البته از پس حکومت بر نخواهد آمد، برای اینکه اینها وسایل بسیار زیاد در اختیار دارن، افراد زیادی رو میتوانن بسیج کنن. در همین روز به اصطلاح قدس ده ها هزار نفر رو از اطراف ایران آوردن در مصلای تهران، در مسجدها این طرف اون طرف سکنا دادن، اون روز ریختن به خیابونها، صفوف خودشون رو در مقابل مردم آراستن. ولی جمهوری اسلامی متحدین خیلی نیرومندی در داخل دستگاه حکومتی، در رهبری مذهبی کشور پیدا می کند و روز به روز این پشتیبانی بیشتر می شود. ضمناً سیاست های احمدی نژاد و این روش آشتی ناپذیری که در برابر هر کمترین مخالفتی ابراز می کند، قاعده بسیاری رو با او دشمن می کند، در مقابلش جبهه‌ای تشکیل می شود. وضع خود حکومت خیلی متزلزل شده است، در حالی که جنبش سبز از یک وحدت کلی نه سازمانی که الان در این شرایط امکان ندارد برخوردار است.
آقای همایون، شما به عنوان یک مقام سیاسی قبل از انقلاب که به حال اون شرایط رو دیدین و اون اتفاق و اون انقلاب، آینده رو چطور میبینید؟
شکست احمدی نژاد به هیچ وجه بعید نیست، منطقه شرایط به کلی با 30 سال پیش فرق کرده است. 30 سال پیش همین کافی بود که نیروهای مخالف صداشون رو بلند کنن، رژیم تسلیم میشد، بیش از انتظار مخالفان بهشون امتیاز میداد، آماده گریز بودن همه. ولی این بار البته اینطور نیست. منتها شرایط برای این رژیم مشکل تر است، برای اینکه وضع اقتصادی ایران خیلی خراب است، روز به روز هم بدتر خواهد شد، فسادی در کشور است که بی‌نظیر بوده. با این ترتیب وضعش در پایه قدرت حکومت احمدی نژاد سست‌تر است از رژیم پادشاهی. رژیم پادشاهی پایه‌های قدرتش سست بود، بالا سست بود، اینها بالا استوار هستند ولی در پایین خیلی سست هستند.
ارزیابی از توازن قدرت در ایران، داریوش همایون در سوئیس. ساعت 19:25 به وقت ایران، 16:55 به وقت سوئیس. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. قلم و کاغذ دم دستتان باشد. شماره پیامگیر ما را می توانید یادداشت کنید تا دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید، همانند این شنوندگان عزیز که حرفی برای گفتن دارند.
سلام، من از ایران زنی زنم و درود بر موج سبز ایران و با آقای خامنه‌ای که میگویم که مردم از شما ترسی ندارند و وقتی مدرسه باز شود میهرنگ جنبش سبز دوباره برتر میشود و همه تن همه رهبرهای ایران داره میلرزد و درود بر آقای خاتمی، آقای کریم و آقای موسوی، یک جنبش واقعی در ایران به وجود آوردن و به امید آزادی ملت ایران.
من از اصفهان صحبت میکنم. من یادمی هم حزب اللهی نیستم ولی جمهوری اسلامی میخوایم. اینایی هم که به چیز سبز نمیدونم تظاهرات کنن همه بی خودیه. من رکت دست ماست، دست جمهوری اسلامی ایرانه، اینا حرفه. یه میلیون سال دیگه هم که اینا تو رادیو ها بیشتر حرف بزنن نه به هیچه نمیرسن. آیا احمد نژاد ما دوست داریم. سیل عظیمی جمهوری اسلامی به قدر زیاده چه تو راهپیمایی قدس معلوم بود، چه موقعی که سبز تظاهرات کردن اصلا دور اینا رو میگرفتن اینا ضعف میشدن.
یک نظر در خود نگاه کن تا کیستی، از کجایی، از کجای چیستی. آیا احمدی نژاد شما ما جوونا چه کار داری؟ بذار جوونا زندگیشون رو بکنن، هر چی هست با سوز با دوستی با اینا برخورد.
با سلام، اشکان هستم، از دبی زنگ میزنم. واقعا افتخار میکنم به وطنانم که داخل ایران یه حماسه بزرگ سبز آفریدن. واقعا اشک از چشمانم جاری شد، واقعا به خودم بالیدم. اون غرور از دست رفته، اون هویت از دست رفته رو بعد از سالها دوباره پیداش کردم. دم همتون گرم، ممنون. و واقعا گل همه این شعارا اونی بود که مردم میگفتن برادر رفتگر محمود بردار ببر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
دل دوستداران توپ گرد بر چمن سبز تاپ 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 تندتر از همیشه میزند. داربی هیجان انگیزی در راه است. منچستر یونایتد در برابر حریف همشهریش منچستر سیتی سفارایی میکند، اما در ایتالیا یوونتوسی ها در صدر جدول ماندند و برای پهلوان های ایرانی توشک ها را پهن کردند. آنچنان که فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا از جهان تیر و تور و توپ و توشک خبر میدهد.
رقابت های کشتی قهرمانی جهان طی روزهای 30 شهریور تا 5 مهر در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود. طبق برنامه وزن‌کشی 3 وزن اول مسابقات کشتی آزاد امشب انجام می شود که طی آن 3 کشتیگیر ایرانی، حسن رحیمی، مهدی تقوی و سعید ابراهیمی، در اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم حریفان خود را خواهند شناخت. پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از فردا دوشنبه به مدت 3 روز انجام می شود و بعد از آن هم رقابت‌های کشتی فرنگی در دستور کار است. ایران با 2 تیم کامل در کشتی آزاد و فرنگی در این مسابقات حضور دارد. در فوتبال ایران امشب هفته 7 لیگ برتر با انجام 4 بازی به پایان میرسد. طبق برنامه امشب مقاومت سپاسی شیراز تیم شگفتی ساز این فصل در حافظیه با تراکتورسازی تبریز مسابقه میدهد. فولاد خوزستان در اهواز سایپای کرج را پیش رو دارد. سپاهان اصفهان در بندر انزلی میهمان قوی سپید است و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با راه آهن شهر ری دیدار میکند. هفته 6 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب با پیروزی تیم‌های مدعی آرسنال و لیورپول آغاز شد. در این دیدارها آرسنال با 4 گل ویگان آتلتیک را در هم کوبید و لیورپول 3-2 از سد میزبانش وست هام گذشت. در ایتالیا دیشب تیم یوونتوس با پیروزی 2 گله در مقابل لیورنو صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی سری آ تداوم بخشید. و سرانجام در اسپانیا هم شب گذشته بارسلونا در یک بازی 7 گله 5-2 اتلتیکو مادرید را گلباران کرد و همچنان به عنوان مدعی اول در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم با مجله شامگاهی. تازه ترین خبرها را خواهیم داشت. بکتاش خمسه‌پور از راه رسیده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. تازه ترین خبرها.
مقامات اسرائیلی و فلسطینی امروز اعلام کردند که دعوت آمریکا برای شرکت در نشستی 3 جانبه را پذیرفتند. هدف از این نشست فراهم کردن زمینی از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه خواهد بود. در این دیدار که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی حضور خواهند داشت. همکنون اختلاف اصلی طرفین بر سر احداث شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز به مناسبت عید فطر شاخه زیتونی به نشانه صلح به سوی شبه نظامیان طالبان دراز کرد. وی از همه شبه نظامیان خواست از نبرد، ویرانسازی سرزمینشان و نیز کشتن یکدیگر دست بردارند. حامد کرزای افزود در صورتی که پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تایید شود، گفتگوهای صلح با طالبان را آغاز خواهد کرد. مراسم عید فطر امروز در دانشگاه تهران و با سخنرانی آیت الله علی خامنه ای برگزار شد. آیت الله خامنه ای در خطبه های امروز نماز عید فطر درباره محاکمه متهمان به آنچه که کودتای مخملی نامیده می شود گفت، اعترافات این افراد علیه خود در دادگاه و جلوی دوربین های تلویزیونی مقبول و نافذ است، ولی اعتراف علیه دیگران شرعاً حجت ندارد. رهبر جمهوری اسلامی درباره مراسم راهپیمایی روز قدس نیز گفت که راهپیمایی روز قدس نشان داد که ترفندهای سران و سیاسیون غربی سرابی بیش نبوده است. روز جمعه گذشته همزمان با روز قدس در ایران هزاران تن از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با در دست داشتن نشانه‌های سبز به خیابان‌ها آمدند. در ایران خانواده یک روزنامه‌نگار اصلاح طلب خبر از بازداشت و انتقال او به منطقه‌ای نامعلوم داده است. به گفته خانواده مهدی نیاکی، وی که در خانه‌اش به تنهایی زندگی می‌کرد، از روز 23 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش وبسایت موج آزادی، مادر مهدی نیاکی در جریان بازداشت پسرش قرار دارد، اما به دلیل تهدیدات صورت گرفته حاضر به تایید بازداشت او نیست. مهدی نیاکی دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری کار ایران ایلنا و دبیر سرویس جامعه خبرگزاری سازمان جوانان در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که به نام خبرگزاری سینا شهرت داشت.
سپاسگزار از بکتاش خمسه‌پور و تازه ترین خبرهایش و پیشا پیش. سپاسگزار همکاری دیگر رویا کریمی با صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این هفته سوغات من رویا کریمی از شهر ورشو است، پایتخت کشور لهستان، محل برگزاری همایش بین‌المللی همبستگی زنان برای دموکراسی. یک شنبه گذشته در کاخ کوچک لازینکی شهر ورشو زنانی از کشورهای مختلف جهان حضور یافتند تا همبستگی خود را با جنبش دموکراسی خواهی زنان اعلام کنند. این کنفرانس یک روزه به دعوت شهرداری ورشو و انجمن کمیونیتی آف دموکراسی برپا شد و در کمتر از 5 ساعت به بررسی نقش زنان در جنبش‌های دموکراتیک پرداخت و به جستجوی آن برآمد که گروه‌های مدافع حقوق بشر در خارج از کشور چگونه می‌توانند از این جنبش حمایت کنند. زنانی از کشورهای ایالات متحده آمریکا، ایرلند، بلاروس، لبنان، روسیه، فرانسه، اسرائیل و لیتوانی در این همایش حضور داشتند. در کنار آنها فریبا داوودی مهاجر، مریم حسین خواه، لادن نیرومند، ماه‌منیر رحیمی که همه از فعالان مسائل زنان هستند نیز از تجربیات خود برای دستیابی به دموکراسی سخن گفتند. لادن برومند، مدیر پژوهش‌های بنیاد عبدالرحمن برومند، از پیشینه دموکراسی خواهی زنان در ایران سخن گفت.
پیشینه کوتاهی در مورد حرکت زنان بدم و تأثیری که در دموکراتیزه کردن فرهنگ سیاسی ایران داشتن و اینکه چطور هدفشون رو متمرکز کردن روی توانمندی جامعه مدنی، رابطه با شهروندا و چگونه فرهنگ دیالوگ و گفتگو رو فرای خطها و مشهای سیاسی و ایدئولوژیک حاکم کردن به فرهنگ سیاسی ایران، حتی تا حدی در داخل رژیم، برای اینکه تأثیر مطالباتشون در انتخابات نیز کاملا مشخص بود. اولین تظاهراتی که زنای ایران در سال 1358 ضد حجاب اجباری حرکتی رو که ایجاد کردن رو اشاره کردم، و بعد در دهه 60 که چگونه ترور و خشونت شدید دولت به طور کلی زنا رو از سطح فعالیت اجتماعی حذف کرد و چگونه اونها در اواخر دهه 60 و اوایل 70 دوباره شروع کردن این فضای اجتماعی رو گرفتن و به طور کلی سیاست رو به اصل خودش که پیگیری خوشبختی افراد و آزادی و حیثیت افراد هست، زنها در ایران سیاست رو برگردوندن و آشتی دادن با جوهر اصلی خودش.
و به نظر میرسه که نکاتی از صحبت‌های شما مورد توجه گردانندگان سمینار هم قرار گرفت.
بعضی از این افراد میپرسن خب چون ما کاتولیک هستیم بعضی وقتا نمیدونیم میتونیم به خودمون اجازه بدیم که در مورد مسائلی که مربوط به اسلامه ولی نقض حقوق بشر هست اظهار نظر کنیم. من گفتم میدونید یک ارزش‌های حد داریم ما که حیثیت انسانی که در همه مذاهب مشترکه و یک ارزش‌های حقوقی داریم که همه کشورها بهش پایبندن، حتی جمهوری اسلامی و اون اعلامیه جهانی حقوق بشره. و یک نکته‌ای رو که شما محق هستین که در هر شرایطی از هر کسی راجبش مؤاخذه کنین، حقوق بشر و جهان شمولی حقوق بشر.
فکر میکنی برگزاری چنین سمینارهایی چقدر میتونه واقعا در سرنوشت زنان ایرانی تاثیرگذار باشه؟
ببینید، کاری که اتحادیه سویدارنوش میخواستن بکنن این بود که یک پیامی به طور کلی به حرکت دموکراسی خواهی در ایران و خاصه به زنها بدن که ما پشت شما هستیم، ارزش و قدردانی میکنیم از کارتون و میتونید رو هم بستگی ما حساب کنید. حالا از این اصل که امروز به صورت چشمگیری مطرح شد و از این پشتیبانی، باید ادامه داد که ببینیم که چطور میشه این پشتیبانی رو به صورت ملموس‌تر در دفاع از حرکت زنها و مدافعین حقوق بشر در ایران پیگیری کرد.
مریم حسین خواه، عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، نیز از پیگیری مسالمت‌آمیز خواست‌ها توسط جنبش دموکراسی خواهی تحت تاثیر کمپین 1,000,000 امضا سخن گفت. خانم حسین خواه پس از پایان سخنرانی خود در مورد سخنانش در این همایش گفت:
که توی این کنفرانس می‌خواستم بگم بیشتر نقشی هستش که جنبش زنان و به ویژه تلاشش توی کمپین 1,000,000 امضا توی این جنبش دموکراسی خواهی اخیر داشته. برای اینکه من فکر می‌کنم که همه جنبش‌های اجتماعی ایران تونستن تجربه‌ای رو که تو سال‌های اخیر داشتن در اعتراضات این سه ماهه به کار بگیرن و جنبش زنان هم همینطور. و به نظر من مهمترین دستاوردی که از جنبش زنان به جنبش دموکراسی خواهی یا جنبش سبز ایران منتقل شده، پیگیری مسالمت‌آمیز و مدنی در مطالبات هستش. این به نظر من مهمترین چیز هست. و چند تا نکته دیگه‌ای هم که از این طریق منتقل شده، خب یکی این کار جمعی و مشارکتی گسترده هستش، این شبکه سازی که توی کمپین 1,000,000 امضا انجام شدش و این سیستم تصمیم گیری غیر متمرکز و رهبری بدون سر که خب ما داریم می‌بینیم توی جنبش سبز هم عملاً داره همین اتفاق پیش میادش، و یا تاثیرات مستقیم تری مثل کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا که ما توی اعتراضات اخیر به شکل گروه مادران عزادار دیدیم که کاملا الگو گرفته از همون هست. یکی از فعالان زن این گروه رو راه انداختن برای پیگیری مجازات کسانی که به هر حال یک سری از معترضین رو توی تظاهرات کشتن و زندانیان رو شکنجه کردن، یا دیدارهایی که فعالان جنبش زنان دارن با خانواده‌های بازداشت شدگان، کشته شدگان، که در ادامه همون سنت‌هایی هستش که به هر حال کمپین توی این مدت 50 تا بازداشتی داشته و خیلی زیر فشار بود و یک سری تجربه‌هایی رو به دست آورده برای رسانه‌ای کردن بازداشت‌ها و فشارها، و خب می‌بینیم که این تجارب داره اینجا هم به کارگیری میشه. من فکر می‌کنم که اینها همه نتایج توجه این بوده، یا حتی میکنم که اینطور نیستش که یک شبه میلیون ها نفر بریزن به خیابون یا یک اعتراضی 3 ماه ادامه داشته باشه. این مطمئنا ثمره تلاش سالها جنبش های اجتماعی در ایران بوده که هر کدوم یک بخشی از شجاعتشون رو منتقل کردن و جنبش زنان هم من فکر میکنم که خیلی تاثیر داشته از این جهت.
اما اگر بخوایم به بحث هزینه ها بپردازیم، شما از هزینه های امروز صحبت کردین که جنبش زنان پرداخت کرد برای اینکه بتونه کمپین 1 میلیون امضا شکل بگیره، پایه‌گذاری بشه و به یک نتایجی برسه، و الان ما شاهد ادامه این روند هستیم در جنبش سبز. یعنی جنبش سبز هم داره همچنان هزینه میده. آیا بهایی که پرداختند اعضای کمپین 1 میلیون امضا همپای دستاوردهای اون بود یا نه؟
توی 3 سال گذشته واقعا کمپین 1 میلیون امضا هزینه زیادی داده. بیشتر از 50 نفر از اعضای کمپین بازداشت شدن یا دادگاهی شدن. نزدیک به 3 سال حبس تعلیقی برای اعضای کمپین صادر شده. بیشتر از 300 روز اعضای کمپین در زندان بودن و چیزی بیشتر از 700 میلیون تومان وثیقه و کفالت گذاشتن. خب اینا چیز سبکی نیست. بیشتر هر کدوم از این بازداشت‌ها چند ماه اعضای کمپین درگیر بودن، ولی به نظر من ارزشش داشته. همین که الان ما تونستیم مطالبات کمپین رو واقعا توی بیشتر شهرهای ایران گسترش بدیم، همین که الان تونستیم شبکه به این بزرگی بین فعالان شهرهای مختلف و حتی زنهای ایرانی مقیم کشورهای دیگه شکل بدیم، اینکه فکر نمی کنم الان هیچ آدم سیاسی یا هیچ کدوم از دولت مردا و دولت زنا باشن توی جمهوری اسلامی که مطالبات زنان توی کمپین رو نشینده باشه. فکر می کنم که بیشتر اونها دفترچه کمپین رو حداقل یک بار گرفتن و دیدیم که قوانین مثل قوانین ارث و دیه هم در حال اصلاح شدن توی همین مجلس محافظه کار هستن. و خب من همیشه میگم که وقتی که 2 تا از این قوانین درست شدن، مطمئنا میتونیم امید داشته باشیم که بقیهشون هم درست بشن. یعنی وقتی که یک چیزی فراگیر میشه، به نظر من هر دولتی که باشه، حتی دولت دوم آقای احمدی نژاد هم باشه، مجبوره که در مقابله مطالبات کوتاه بیاد. خیلی روزهای سختی بوده، ولی چیزی هم که به دست اومده چیز بزرگی هستش و چیز خوبی که ازش این هستش که واقعا الان ما یک تجربه داریم که میتونیم این رو منتقل کنیم به کشورهای دیگه. یعنی شاید تا چند سال پیش ما فقط میرفتیم که یاد بگیریم ببینیم کشورهای دیگه دارن چیکار میکنن، ولی الان وقتی که توی جمع فعالان زن کشورهای دیگه حاضر میشیم، حتی توی کشورهای اروپایی، ما چیزی رو داریم که اونها دوست دارن از ما یاد بگیرن. این حداقل تجربه شخصی من بوده و خیلی دیگه از بچه‌ها، و خب این خیلی باعث افتخار است.
همایش همبستگی زنان برای دموکراسی توسط دبیرخانه دائمی سازمان جوامع دموکراسی تحت نظر هانا گرونکیویتس والز، شهردار ورشو، سازمان یافته بود. خانم والز اولین زنی است که در کشور لهستان به سمت ریاست بانک مرکزی این کشور برگزیده شد و اکنون نیز اولین زنی است که به عنوان شهردار شهر ورشو فعالیت می‌کند. همین که او اولین زنی است که توانسته 2 پست مهم را در کشوری چون لهستان که کشوری دموکراتیک شناخته شده به دست آورد، سبب شد که سوالاتم از او را نه درباره کنفرانس همبستگی زنان برای دموکراسی، بلکه در مورد مشکلات زنان در جوامع دموکراتیک برای گذشتن از سقف‌های شیشه‌ای مطرح کنم. خانم هانس، چرا حتی در کشوری مثل لهستان نیز سقف‌های شیشه‌ای مانع از پیشرفت حرفه‌ای زنان می‌شوند؟
سه دلیل گفتن. دلیل اول اینکه میگن مردها کلا دوست دارن که توی محیطی باشن که با مردها کار بکنن، برای اینکه از لحاظ راحت‌تر میتونن با هم زبان همدیگر راحت‌تر میفهمن. دلیل دومش اینه که کلا خانم‌ها فکر میکنن که سیاست چیز کثیفیه و نمیخوان خودشون آلوده به این سیاست بکنن، در صورتی که آقایان همچین مسئله‌ای ندارن. دلیل سومی که خب خانم‌ها خیلی سعی میکنن خانواده درست بکنن، فرزندانشون رو بزرگ بکنن و زیاد وارد این مرحله که مثلا خودشون رو سیاست قاطی بکنن نیست. این شاید 3 موردی بود که چرا حتی تو جامعه‌های دموکراسی اینقدر طول می‌کشه که خانم‌ها مثلا بتونن به مراحل خیلی بالایی برسن.
به عنوان اولین کسی که در واقع تونستن توی لهستان به همچین پستی برسن، رسیدنشون به این پست به معنی قربانی کردن خانواده و وارد شدن به یک دنیای کثیف هست، یا اینکه تونستن زبان مردانه رو یاد بگیرن که بتونن توی این حوزه ایستادگی بکنن؟
رایی که ایشون پشت سر گذاشتن، یکی اینکه کلا خیلی آدم مستقلی هستن، از این خانواده میان که خانم ها خیلی استقلال زیاد داشتن، خیلی شخصیت های خیلی قوی داشتن، هر دو مادر بزرگ خیلی شخصیت های قوی داشتن و کلا خیلی استقلال زیاد داشتن. همسرشون همی هستن که همیشه ازشون حمایت کردن و هیچ مسئله‌ای براشون نبوده که ایشون وارد سیاست بشن و بخوام به مراحل خیلی به پست‌های خیلی بالا برسن. و کمکی هم که خیلی براشون مهم بود اینه که خیلی سن جوان ازدواج کردن، حدود 36 سال الان ازدواج کردن، که مادر همسرشون کمک خیلی بزرگ بوده که بتونن این فرزند رو بزرگ بکنن. لذا تونستن وقتشون رو بذارن برای این سیاست. ضرب المثل این هست که پشت سر هر مردی خانومی ایستاده. داره میگه در کیس ایشون پشت سر ایشون که خانوم هستن یک مرد خیلی عفوی ایستاده.
جمهوری اسلامی همیشه متهم میکنه کشورهای دیگر رو به دخالت کردن در مسائل داخلیش. برگزاری این سمینار تبعاتی رو برای لهستان در پی نخواهد داشت و لهستان چه دفاعی داره در برابر این ماجرا؟
Myślę, że nie, dlatego, że przede wszystkim...
در سیستم قانونی لهستان شهر، انجمن شهر میتونه بدون دخالت دولت هر برنامه که میخواد میتونه تنظیم بکنه و میخواد تجاربش رو با کشورهای دیگه، با انجمنهای دیگه، با حرکتهای جنبشهای دیگه میخواد بتونه تقسیم بکنه. و علی خصوص که امسال 20 سالگرد استقلال لهستان، مگه سال 89 بود که سیستم سوسیالیستی در لهستان از بین رفت و یک سیستم دموکراسی به وجود اومد. لذا اینا بدون این مسئله پیش نخواهد اومد، چون که طبق قانون اینا این فعالیت دولت نبوده، بلکه فعالیت خود شهر بوده که طبق پاترونات ایشون انجام شده. اینطوری هم بستگیشون با خانم‌ها با ایران نشون بدن، جنبش ایران، و میگه ما به این عادت داریم، چون اتحاد جماهیر شوروی هم مرتب به ما میگفتش که اونایی که در اپوزیسیون فعالیت میکنن همشون جاسوسای غرب هستن.
آنا ماریا چوپک یکی از سرشناس‌ترین خواننده‌های زن لهستان است که در کنفرانس همبستگی زنان برای دموکراسی حضور داشت. او از دیدن تصاویر ندا آقا سلطان، ترانه موسوی و سعیده پورآقایی و شنیدن داستان مرگ آنها چنان متاثر شده بود که یکی از ترانه‌های خود را که در محل کنفرانس اجرا کرد به زنان ایرانی تقدیم نمود. او گفت: میدانم که زبان من را نمیدانید، اما مطمئنم که قلبم احساسم را به شما منتقل خواهد کرد. ترانه‌ای را از آنا ماریا چوپک، خواننده سرشناس لهستانی شنیدید. رولا دشتی، یکی از اولین زنانی که توانست به عضویت مجلس ملی کویت درآید، نیز در سخنانش در کنفرانس همبستگی زنان برای دموکراسی آرزوها را دست یافتنی دانست. اما برای دست یافتن به آن تنها یک شرط قائل شد: تلاش. او گفت: در سالهای قبل من دو آرزو داشتم. اول اینکه زنان بتوانند وارد مجلس کویت شوند و امروز من خود عضوی از پارلمان کویت هستم، و دوم اینکه در کویت زنان هم لباس قضاوت بر تن کنند. آرزوی اول من محقق شد و من در تلاشم تا به آرزوی دومم هم دست پیدا کنم. رولا دشتی خطاب به زنان ایرانی گفت: مطمئن باشید به هرچه بخواهید دست پیدا خواهید کرد، چون نشان دادید که اهل مبارزه هستید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چگونه جهان میتواند کمک کند؟ این پرسشی است که فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان در آمریکا، در کنفرانس همبستگی زنان برای دموکراسی که یک شنبه گذشته در شهر ورشو برگزار شد به آن پاسخ داد.
من مسائل متعددی رو اینجا مطرح کردم که بر اساس نیاز در واقع زنان ایرانی مطرح شد و یکی از اونها حمایت رسانه‌ای از فعالیت‌های جنبش زنان ایران در داخل و خارج از کشور بود. به هر حال جنبش زنان ایران تونسته که خودش رو در به دو دنیا هم اثبات بکنه و به عنوان حتی خط مقدم فعالیت های دموکراسی خواهانه مطرح بشه، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران مسائل زنان یا حتی فعالان دموکراسی و حقوق بشر معتقدند که فعالیت‌هایی که در 2 ماه گذشته در ایران انجام شده نشأت گرفته از الگوهایی که جنبش زنان ایران در مبارزات غیر خشونت‌آمیز مطرح کرده. کاری که جامعه جهانی میتونه انجام بده تشکیل نتورک‌ها، هماهنگی بین سازمان‌های حقوق بشر هست برای اینکه بتونن از فعالان در خطر در ایران حمایت بکنن، برای اینکه بتونن فعالیت‌های زنان ایران رو و حتی فرقی نمی‌کنه فعالیت‌های دانشجوها رو در ایران بتونن اونها رو پوشش بدن. از جمله مسائل دیگه ای که میشه بهش تاکید کرد حمایتی هست که میتونن در ترجمه متون، در ترجمه کتابها، در تحقیقات جدیدی که انجام میشه و متاسفانه ایران به اینها دسترسی نداره، جامعه بین الملل میتونه به این کمک بکنه و اینا رو ترجمه بکنه و بذاره روی اینترنت. همینطور فیلم ها، داکیومنت ها، با ساختن فیلم های کوتاه میتونن مدلی رو از مبارزاتی که در خارج از کشور انجام شده در کشورهای مثل صربستان، اوکراین و کشورهای دیگه این تجربیات رو با داخل کشور هماهنگ بکنن.
خانم داوودی مهاجری، یکی از مهمترین مسائلی که جمهوری اسلامی در دفاع از عملکرد خودش در سرکوب مردم به اون استناد میکنه دخالت بیگانگان هست در مسائل ایران. حتی تا اونجا که میدونین توی اتفاقات بعد از 22 خرداد رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران مورد اتهام قرار گرفتن که در واقع دارن دامن میزنن به آشوبی که خودشون ساخته و پرداختن و اصلا حاضر نیستن بپذیرن که این اتفاق ممکنه اتفاقی باشه که در داخل خود ایران شکل گرفته. پیشنهاداتی که شما امروز مطرح کردید، فکر نمی‌کنید این شایعه رو دامن میزنه که واقعا جنبشی که در ایران داره شکل میگیره جنبشی که از خارج از ایران نشأت میگیره و رهبری میشه؟
ببینید، واقعیت اینه که این اتفاقی که در همه کشورهای دنیا داره میفته، یعنی شما میبینید که برای زنانی که مثلا در نپال ترافیک میشن، تمام این کلاس ها، آموزش ها، دوره ها گذاشته میشه و اصلا هم به منزله انقلاب مخملین و دخالت خارجی نیست. زنانی که در سریلانکا هستند، من میبینم که از چه دوره های بهره مند میشن، دقیقا همین هایی که بهش اشاره کردم. رسانه ها چقدر اونها رو در واقع حمایت میکنن، به فعالیت های زنان اشاره میکنن و واقعا فعالیت های حقوق بشری تلقی میشه، یعنی کشورهایی که پیشرفته تر هستن کمک میکنن به کشورهایی که یه مقداری از ادبیات رایجی که بین انجیو ها وجود داره دورن، کم کم اونها رو آموزش بدن برای تقویت و توانمندسازی خودشون. ما صرفاً به دنبال توانمندسازی جامعه مدنی ایران هستیم. جامعه مدنی در دنیا یک سری تبادلاتی دارن با همدیگه و در واقع با هم کار میکنن و به هیچ وجه هم نه اسمش انقلاب مخملیه، نه این اتهامی که به همه ما میزنن در واقع فعالیت های براندازانه یا اقدام علیه امنیت ملی.
خانم داوودی مهاجر، در کیفرخواستی که علیه بازداشت شدگان اتفاقات بعد از 22 خرداد صادر شد، دقیقا همین عناوین اتهامی هست که نشانه هایی از اون رو ما در بعضی از اعترافات هم میبینیم. فکر میکنید که این اتهاماتی که در حال حاضر داره مطرح میشه برای این افراد و اعلام خطری که آیت الله خامنه ای کردن نسبت به علوم انسانی و احتمالاً محدودیت هایی رو در پی خواهد داشت، چه لطمه ای میتونه بزنه به جنبش زنان که به نظر میرسه که خودش روزهای سختی رو در پیش خواهد داشت؟
ببینید، ما با یک تنگ نظری در ایدئولوژی رایجی که در کشور روبرو هست مواجهیم. این تنگ نظری داره اساس نظام رو هم زیر سوال میبره. این تنگ نظری ها در واقع یه جوری هم برای حفظ قدرت خودشونه، یعنی میخوان یک تک صدایی رو در حکومت و در جامعه ایجاد بکنن و از هر صدای دیگه جلوگیری میکنن. خب میخوان قدرت خودشون رو گسترش بدن و برای این که به هر حال اینها رو خاموش بکنن باید بهشون اتهام بزنن. هیچ اتهامی هم الان چسبندگیش بهتر از این که اینها عامل خارجی هستند نیست، یا اینکه حالا به هر حال امنیت ملی رو تحت شعاع قرار دادن و یا اتهامات دیگه‌ای که دارن از این دست به افراد میزنن. بخشش این هستش که در واقع نگاهی که به دین دارن و نگاهی که به اسلام دارن نگاه متحجرانه و در مقابلش افراد نواندیشی هم وجود دارن که به هر حال این نگاه ندارن. شما میبینید که آقای کدیور اخیراً میاد میگه من به دینی که اینها دارند کافر هستم، یعنی در واقع این دین رو منطبق بر اون اصولی که در قرآن هست و در اسلام هست نمیبینه. نگاهی که در حکومت هست نگاه بسیار متحجرانه ایه. حالا این نگاه متحجرانه به اضافه اون نگاهی که به قدرت هست، اون تک صدایی حامل تمام حرکت‌های خرد اجتماعی هم میشه. یعنی همه اینا رو به جنبش زنان هم دارن. در واقع جنبش زنان ایران با چند مشکل بزرگ مواجهه و به هر حال باید با همه اینها مقابله بکنه. ولی شما می‌بینید که جنبش زنان ایران عقب نشینی نمی کنه، نه به لحاظ اینکه سازماندهی بسیار قوی داره یا نه به خاطر اینکه از حمایت خارجی بهره منده، در واقع به خاطر اینکه اون مطالباتی که از در جنبش زنان ایران وجود داره در واقع در با زندگی زنان ایران عجین شده، با رویاهای اونها عجین شده، با نگاه اونها به آیندهشون عجین شده، با اینکه میخوان بچه‌هاشون چطوری زندگی کنن، خودشون چه تعریفی از دنیا دارن و چه نقشی رو برای خودشون قائل هستن. جنبش زنان ایران نمیتونیم فکر بکنیم که محدود خواهد شد، چون حتی اگه رهبران اون رو بزنن، حتی اگه فعالین اون رو بزنن، بدنه این جنبش همینطور در حال تولید هست و از خودش زایش میکنه و از خودش یه زندگی دیگه و یه سبک دیگه از زندگی رو درخواست میکنه.
مهمانی رو رحیمی، خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا، نیز از جمله زنان ایرانی بود که در کنفرانس همبستگی زنان برای دموکراسی حضور داشت تا در مورد شیوه های کمک جهانی به دموکراسی خواهی در ایران سخن بگوید. مهمانی رحیمی:
از اونجایی که اعتقاد من این هست که عمده‌ترین کمکی که کشورهای خارجی میتونن به دموکراسی در ایران بکنن ارتباطات، ایجاد ارتباطات و تسهیل ارتباطات هستش. و خب من که در قلمرو سیاست کار نمی کنم که بخوام پیشنهادهای سیاسی بدم یا حتی پیشنهادهای اجتماعی مدنی، من در قلمرو ارتباطات و رسانه هستم. و چه میتونیم بکنیم؟ مدیا رو قوی بکنیم، بلنگوها رو دست کسایی بدیم که واقعا دانش لازم رو راجع به این کار دارن. سوال اینه آیا تک تک ما هویتی غیر از اون آرم اون مدیایی که درش داریم کار میکنیم داریم یا نداریم؟ یعنی آیا من میتونم ارزشی به اون مدیایی که درش دارم کار میکنم، رسانه‌ای که دارم در باش کار میکنم اضافه کنم؟
اما خانم رحیمی، موضوع این سخنرانی این بود که در واقع کشورهای غیر از جمهوری اسلامی چه کمکی میتونن بکنن به گسترش دموکراسی خواهی زنان.
همونطور که عرض کردم، ارتباطات، تسهیل ارتباطات و ابزار ارتباطات در درجه اول چی هست؟ رسانه‌ها. ما دیدیم تو جنبش الان ایران مردم خبرنگارای مستقل تک تکی بودن که اگر اونها این کارا نمی کردن، اگر اون ارتباط رو برقرار نمی کردن، کجا صدای اون جنبش به بیرون از کشور می رسید و کجا ما بیرون از کشور می تونستیم حرف از اونها بزنیم؟ و این کنفرانس اسمش همبستگی با اونها بود دیگه، درسته؟ بنابراین کاری که خارج کشور می تونن انجام بدن این است که از رسانه ها طوری حمایت و بر اونها نظارت بکنن که اونها بتونن، باز هم از این کلمه کلیشه استفاده میکنم، حرفه‌ای عمل کنن.
کنفرانس همبستگی زنان برای دموکراسی علاوه بر شرکت کنندگان در بخش‌های مختلف آن، میزبان مهمانانی از سراسر جهان بود که برای نشان دادن همبستگی خود با زنان به ورشو سفر کرده بودند. رابعه قادر، رئیس بنیاد دفاع از حقوق بشر و دموکراسی اویغور، رولا دشتی، نماینده مجلس کویت، آنه آپلبوئم، نویسنده روزنامه واشنگتن پست، لنا کولارسکا، عضو پارلمان اروپا، آنا کورناسکا، رئیس حزب زنان در و نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا، از جمله مهمانان این کنفرانس بودند. از دکتر نیره توحیدی پرسیدم کنفرانس را چگونه دیدید؟
کنفرانس در مجموع خوب بود. چیزی که بیشتر به آدم حس خوبی که میداد این بود که در یک کشور اروپایی که معروف هم هست به اروپای شرقی، در شهر معروف و تاریخی مثل شهر ورشو، عده جمع شده بودن، اون هم نخبه های کشور. عمده هدف این کنفرانس هم حمایت از جنبش زنان ایران بود. اولین حسی که با آدم میداد یه احساس افتخار و غرور بود که من به عنوان یک زن ایرانی واقعا احساس افتخار کردم که تلاش های شبانه روزی زنان ما، فعالین ما در ایران به اونجایی رسیده که امروز حتی در اروپای شرقی که معمولا اعتنای زیادی نداره به این مسائل، یک روزی رو اختصاص دادن به حمایت از زنان ایران.
در میان مهمانان غیر ایرانی کنفرانس، یکی از جذابترین سخنرانان خانم هنریکه از اولین فعالان جنبش زنان در لهستان بود. او از خاطرات خود گفت که چگونه در زمان مبارزه با کمونیست تنها ابزارشان برای جلوگیری از بازداشت همقطارانشان فریاد زدن بود. او گفت که صدای بلندش راهنمای او در آغاز این نبرد بود. خانم هنریکه گفت: زنان ایرانی، هر زمانی که به صدای بلند برای فریاد زدن نیاز داشتید، من در کنار شما خواهم بود.
آقایان در خانه
و در روزی که سرانجام برای نخستین بار کار عید فطر در ایران به حکم حکومتی کشید، در روزی که سوفیا لورن 75 ساله شد، 75 ساله سوفیا لورن، سوفیا باورم نمی شود، به خدا باورم نمی شود، سوفیا بزنم به چوب، همان سوفیای دلربای همیشگی مایی، من که کوچک تو هم سوفیا. همزمان ما زادروز سوفیا لورن، مجله شامگاهی ما به